واحده صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولین مسقط از مسقطات چهارگانه خیار مجلس شرط سقوط بود که در دو مقام محور بحث قرار گرفت، یکی به عنوان شرط نتیجه، یکی به عنوان شرط فعل. شرط نتیجه قبلا گذشت، درباره شرط فعل به دو صورت ارائه شد، یکی اینکه شرط ترک، یکی اینکه شرط اثبات به فعل. شرط ترک عبارت از شرط ترک الفسق است، در حقیقت ترک فعل است. شرط فعل مثل شرط اسقاط است. در جریان شرط ترک فسق هم دو نظر بود، یکی اینکه آیا مفاد این شرط حکم تکلیفی محض است که برای مصمم کاظم اصلاً رضوان الله علیهم و عده از فقها برانند، یا نه گذشته از حکم تکلیفی حکم وضعی را هم به همراه دارد که مرحوم شیخ و مرحوم های ناینی و مرحوم حوزی ها رضوان الله علیهم ارائه کردن. در جریان شرط و مختار هم این شد که اثر وضعی را به همراه دارد، یعنی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. اگه کسی شرط ترک فصل کرد، اون فصلی که نافذ نیست، منتها مبنای مرحوم شیخ جداگانه بود، مبنای مرحوم نائی رضوان الله علیهم جداگانه بود، مبنای شیخ من استادم جداگانه، و ثابت شد که این شرط ترک فسق اثر وضعی را همراه دارد. برای که قرار اوغلا بنای اوغلا در این گونه از موارد یه امر حقوقی است نه حکمی محض، و شعار مقدس هم همین رو امضا کرده است، گذشته از این که المؤمن عند شروطه حکم تکلیفی رو همراه دارد. جمع حکم تکلیفی و حکم وضعی در صورتی که مانعی نباشه ثابت است. در این گونه از موارد که مانعی هست، با دو حوزه می شود حکم تکلیفی را تثبیت کرد، و اگر دشوار بود فقط حکم وضعی رو دارد. اما اونجا که جمعش مشکل نیست، مثل شرط خیاطت و هم سالان که هم حکم وضعی باشه هم حکم تکلیفی، هیچ محذوری نداره. اگر در ضمن عقد شرط الخیاط شد، هم حکم وضعی را به همراه دارد که مشروطون له مالک یا مسلط بر حق می شود، و هم حکم تکلیفی را به همراه دارد که مشروطون علیه اگر به این شرط عمل نکرده است معصیت کرده است. عمده برای اثبات حکم وضعی این بود که دو تا شاهد ارائه شد، یکی شاهد ثبوتی، یکی شاهد سلبی. شاهد ثبوتی این است که وقتی شرط ترک فسق کردن، نظیر شرط اجاره، نظیر شرط رهن، اوغلا برای مشروطون له حق قائلن، به دلیل اینکه اقدام بکنن برای تحصیل این حق الا اما بالمباشره او به تسبیب، یا خودشون میرن این حق رو استیفا میکنن از مشروط علی، یا او رو به محکمه میکشانن و وسیله حکومت محکمه حق را از مشروط علی میگیرن. و اشکال نشود که این اجبار از باب نهی از منکر است و مانندون، برای اینکه این مشروط له کاری به کارهای شخصی مشروط علی ندارد. ممکن است یه معصیت های دیگه هم بکند، نماز نخواند، ولی این هرگز به محکمه نمی رود یا او رو اجبار نمی کند که چرا نماز نمی خونی. این پس برای نهی از منکر نیست. گذشته از اینکه اگه برای نهی از منکر باشد، بین مشروطون له به سایر اشخاص فرق ندارد. اگه برای جلوگیری از کار حرام باشد، دیگران هم حق دارند، در حالی که در این امر حقوقی دیگران حق وادار کردن مشروطون علی به تعدیه حق حقی ندارن. این معلومش از باب استحقاق و استیفای حق است که این قسم گذشت. شاهد دوم آن است که اسقاط این هم به دست مشروطون له است. شاهد اول این است که اثبات و استیفای این به دست مشروطون له است، معلوم شه حق است نه حکم. شاهد دومش که اسقاط و سلب این حق هم به دست مشروط الله است، معلوم میشود حق است حکم. اگر چیزی به ید شخص عقدت الاثبات بود از یک طرف و به ید همین شخص عقدت الاثبات و سلب بود از طرف دیگر، معلوم شد حق است حکم نیست دیگر. اگر حکم بود به ید شارع بود، ثبوت و سقوطش به ید شارع بود. کجا این حکم ثابت است؟ کجا این حکم ثابت است؟ کجا قصر واجب است؟ کجا اتمام واجب است؟ کجا نماز واجب است؟ کجا نماز واجب نیست؟ همه اینها به دست شارع است. اما اگر بی امری ثبوت و سقوطش به دست انسان بود، معلومش حق دیگه حکم نیست. ثبوت این حق به دست مشروط الله است به دلیل اجبار که گذشت. سقوط این حق هم به دست مشروط الله است به دلیل تبرئه‌ای که عرف میپذیره، عرف انجام میده و شرع میپذیره. اگر مشروط الله حقی را علیه مشروط علیه داشت، بعد گفت اسقط تو حقی، این در فضای عرف مقبول است، در فضای شرع ممزا، این میشه حق. پس از اسقاط میفهمیم این حق. یه نقدی بر این شاهد، شهادت این شاهد ایرا وارد شد، این است که هیچ عامی خاص ثابت نمی کند و اینجا لازمه اهم است و اخص ثابت نمی شود. بیان و ذالک این است که گاهی اسقاط در حق است، گای اسقاط در حکمی است که سبقه حق دارد ولی حق نیست. بیان ذالک این است که بر شخص هم انفاق همسرش واجب است که باید نفقه او رو بده، هم انفاق فرزندش واجب است. اگر زن این حق انفاق را ساقط کرد، یعنی یه حق وضعی مسلمی که داشت ساقط کرد و ذمه شوهرش را تبرئه کرد، ولی اگر فرزند حق انفاق را ساقط کرد و پدر را تبرئه کرد، معناش این نیست که پدر ذمه‌اش مشغول بود حالا بری شد، چون پدر موظف است هزینه پسر را تأمین کند، اما حقی در ذمه پدر نیست که اگر خرج پسر را نداد ذمه او مشغول باشد، دین باشد، دینی در کار نیست. حق پسر و پدر این چنینه، هر کدام واجب الانفاق دیگری هست، اما ذمه شو مبرور نیست. حالا اگر کسی حق پسر رو مثلا بر پدری تأمین هزینه پسر واجب بود و نداد، حالا این دین باشه از مالش بردارن، از این قبیل نیست. پس بر شخص دو تا انفاق واجبه، یه انفاق حقی، یه انفاقی که حکم است و سبقه حق دارد. انفاقی که مرد نسبت به همسر دارد حقی است، و اگر نداد شوهر میده، زن میتواند مطالبه کند محکمه، و اگر هم تبرئه کرد حقی که در ذمه شوهر هست اثبات کرده. و اما انفاقی که پدر موظف است نسبت به فرزند داشته باشد، این حکمی است که سبقه حق دارد نه حقی. و اگر اسقاط شد، اسقاط شده است یک حکمی که سبقه حقی دارد. پس الاسقاط و علا قسمینه، یک قسم اسقاط حقی محض است که حکم او را تعقیب میکند، یک قسم اسقاط حکمی است که سبقه حق دارد. شما در اسقاط این شرط ترک الفصل که گفتید مشروط له حق اسقاط دارد، از این حق اسقاط میخواستید ثابت کنید، معلوم میشود اینجا حکم وضعی او را همراهی کرده است. نخیر، اگر فرماش من را سوام کازه من باشه، که حکم تکلیفی محض است، نه حکم وضعی، باز اسقاط پذیر است. نظیر این که انفاق فرزند بر پسر واجب است او بالعکس، اسقاط پذیرم هست و حقی نیست. این اشکال. جواب این است که اولا در جریان انفاق فرزند و انفاق همسر حکم اصلیش روشن بشه، در جریان همسر نفقه واجب است نه انفاق. نفقه رو باید بده، تحصیل این انفاق مقدمه نفقه است، مال بدهگاره. ولی درباره فرزند که نفقه واجب نیست، انفاق واجبه. حکم فقهی این دو در موارد دیگه روشن بشه، تا این خصوص اینجا هم روشن بشه. ما در مسئله کفاره یه جا میگن طعام واجبه، یه جا میگن اطعام واجبه. اونجا که طعام واجب است، به علالذین یطیقونه فدیه و طعام، این یطیقونه که مضارع فی باب افعال است، این الفش برای ازاله است. اتاقه یطیقو، اتاقه یعنی ازال طاقته. اگه کسی بخواد روزه بگیره، تمام یعنی تمام توانش رو صرف میکنه، که اگر از آن گفتن یه لحظه به بعد دیگه او نمیتونه تحمل بکنه. اتاقه یعنی ازال طاقته، تمام توانش رو صرف کرده. مثل یک کودکی که فقط یک کیلو بار میتونه بلند کنه، که اگر یک کیلو 100 گرم شد این دیگه نمیتونه بلند کنه. اتاقه یعنی تمام، این میگن تمام فرسا، تمام طاقتش میده تا روزه بگیره. فهمید برای همش آدمی روزه گرفتن واجب نیست. اون پیر سال خورده ای که باید تمام توانش بده تا روزه بگیره، همین که گفتن الله اکبر دیگه قدرت تحمل نداره، این واجب نیست. اما دیگران 1 ساعت 2 ساعت هم بعد میذارن صبر بکنن. خب پس و علالذین یطیقونه فدیتو، یه فدیه چیه؟ تمام مسکینه. این یه چارک گندم باید بده، این یه چارک گندم رو میده، اون شخص این گندم رو میفروشه، حالا یا قضا میگیره یا پوشاک. چون بر این شخص سالمندی که یطیق هست و عطاق هست و روزه گرفتن واجب نیست، اینه که باید یه چارک گندم بده. خب میده. اما اگر کسی روز خورد، نباید گندم بده، باید اطعام کنه نه طعام. لذا اگر کسی خواست کفاره بده، حالا یا اطعام رقبه است یا صیام 60 یوم است یا اطعام 60 مسکینا، الا یعنی الا ولابد با 30 نفر رو قضا بده. اگر به کسی گندم داد، او گرفت این گندم و فروخت و پوشاک درست کرد، به کفاره عمل نشد. برای اینکه طعام بدهگار نبود. این باید شکمش رو سیر کنه، این باید شکم 60 گرسنه را سیر کنه. اطعام واجب است نه طعام. پس اگر اطعام واجب شد، الا ولا بود، باید اون 60 نفر رو سیر کنه یا دعوت کنه، مهمانشون کنه یا برشون غذا بفرسته. مگر اینکه اطمینان داشته باشه که اگر این پولی به اونها بده، رو میگیره صرف هزینه غذا میکنه نه پوشاک، الا ولابد باید شکم اونها رو سیر کنه. اما در مسئله کفاره پیران سال خورده، طعام واجب است. پس معلوم میشه اگر طعام واجب شد یه حکم داره، اطعام واجب شد حکم دیگه داره. گرچه هر دو اونجا امر وضعی است، اما غرض این است که گاهی طعام واجب است گاهی اطعام. اینجا گاهی نفقه واجب است گاهی انفاق، خیلی فرق میکنه. بر پدر که نفقه پسر واجب نیست، یا بر پسر که نفقه پدر واجب نیست، انفاق واجبه. برای همسر انفاق واجب نیست، نفقه واجب است، مال بدهگاره. حالا حکم تکلیفی هم او رو و همراهی میکنه، مثل که آدم دین داره، دین داره تعدیه واجب است یا دین در ذمه اوست. این حکم تکلیفی اون حکم وضعی رو تعقیب میکند. در اصل دین اون چه که مطرح است طلب دائن است، یعنی در ذمه مدیون اون پول مستقره، اون اصله. برای اینکه این پول به دائن و طلبکار برسد، یه حکم تکلیفی تبعی او را تعقیب میکند به عنوان وجوب تعدی عد دینک. ادای دین یه وجوب مقدمه است. حالا اگر خود او آمده گرفته، خب گرفته، به اذن او آمده گرفته. بنابراین در جریان نفقه همسر با انفاق فرزند خیلی فرق میکنه. این یک، این حکم فقهی که اون مورد ایراد کننده این نکات رو رعایت نکرد. ثانیاً ما در اینا جز تعبدیات محض نیست، بخش وسیع از اینا جز امضاییاته. ما وقتی به فضای عرف مراجعه میکنیم، بعد امضای شارع مقدسی میبینیم، میبینیم اینا کاملا با هم فرق دارن. و در فضای عرف اگر کسی شرط ترک فسخ کرد، نظیر این نفقه است نه انفاق، یعنی این رو بدهکار میبینه. نظیر شرط اجاره است، نظیر شرط رهن است، که یک حقی برای مشروط له علیه مشروط علی ثابت میشود و مراجعه میکنن. که ما از شاهد اول باید کمک گرفت تا اینکه شاهد دوم در مقام اثبات خیلی خودش روشن نشون بده. فتحصل که در صورت شرط ترک الفصل غرائز عقلا اثبات حقه، امضای شارع هم روی غرائز عقلاست، دو تا شاهد هم اقامه شده، یکی شاهد ثبوت یکی شاهد سقوط، هر دو شاهد دلالت میکنن برای که اینجا یه حقی ثابت است، نه حکم محض که بر باشه مرحوم اصلاً کاظم بود. خب هازا تمام کلام در شرط فعل به صورت سلب در قبال شرط نتیجه، اما در شرط فعل به صورت اثبات، یعنی اگر در متن عقد شرط کردن که مادامی که در مجلس هستند اون مشتری یا اون بایه خیار مجلس رو اعمال نکند، فعل هست اما به شرط اسقاط، به شرط لسانش لسان ثبوت است، نسل نه اینکه فسخ نکند بلکه حقش رو اسقاط بکند. خب امر فعل ثبوتی است، پس به شرط الاسقاط. یه فرق اساسی بین شرط ثبوتی و شرط سلبی هست و یک جامعه‌ای دارن. جامعه‌شون اینه که در هر دو جا حکم وضعی ثابت است، گرچه مرحوم استبرسن رضوان الله، مرحوم اسلام کاظم رضوان الله و هم فکرانشون در هر دو جا فتوا به حکم تکلیفی محض دادن و این بزرگواران یعنی مرحوم شیخ باروای ناینی و مرحوم عوضی رضوان الله هم در هر دو جا فتوا به حکم وضعی دادن و حقم همین است، به حکم تکلیفی او را همراهی میکنه. منتها بین شرط ترک فسخ و شرط اسقاط خیار فرق است. شرط ترک فسخ این است که همین که معامله کردن اون مشروط علیه کاری انجام نداد به این شرط عمل کرد، چون بنا شد که فسخ نکند کار نفس نم نکرد به شرط عمل کرد. ولی اگر شرط اثبات بود، یعنی به شرط این که بعد از عقد حقشو اسقاط کند او باید کاری انجام بده، یعنی بعد از اینکه عقد تمام شد الا و لابد باید بگه اسقط تو حقی، این فعل باید انجام بده. قبل از اینکه از مجلس بیرون برم باید بگه اسقط تو، بلکه از مجلس که بیرون رفتن که حق همه ساقط است، افتراق مسقط حق است. همون جایی که نشستن الا و لابد هر چیز زودتر باید بگه اسقط تو حقی. این فرق بین شرط اثباتی با شرط سلبی. حالا اگر نکردین کار رو، شرط ترک فسخ اسقط تو نگفت، برای مشروط له خیار تخلف شرط هست یا نه؟ چون اگر شرطی در ضمن عقد بود و مشروط علیه به اون شرط عمل نکرد، مشروط له خیار تخلف شرط دارد. اینجا مشروط علیه که باید خیار مجلس را ساقط بکند، اگر ساقط نکرد، آیا مشروط له خیار تخلف شرط دارد یا نه؟ خودش یه خیار مجلس داره، چون هنوز تو مجلس هست. گذشته از خیار مجلس، خیار تخلف شرط هم دارد یا ندارد؟ مرحوم شیخ به هم فکرانشون میفرمان به این که اگر مبنا تکلیف محض بود، یعنی ما گفتیم این شرط اسقاط فقط یک وجوب تکلیفی میاره که اگر اسقاط نکرد معصیت کرد، اما اگر اسقاط نکرد و گفت فسختو، این فسخ نافذ است و معامله رو به هم میزند. اگر گفتیم تکلیف محض است، این شخص تخلفی نکرده مگر اینکه معصیت کرده، این تخلف حقوقی نداره، تا ما بگیم مشروط له خیار تخلف شرط دارد، این معامله باید لازم باشه، لازمه دیگه، کاری نکرده، معامله به هم نزده که، فقط یه معصیتی کرده. ولی اگر گفتیم فسخ نافذ است و می تواند معامله را به هم بزند، پس این معامله ارزتون للزوال است، یه در معرض زواله، یه معامله لرزان و شراوریه. مشروطون له میخواد این معامله لازم باشه نلرزد، لذا از طرفش خواست که حقش ساقط کنه، او هم معصیت کرده حقش ساقط نکرده، ولی هر آن این خطر هست که بگه فسختو و معامله را به هم بزنه، پس این معامله در معرض زواله. چون این معامله در معرض زوال است و مشروط له خواهان ثبات و قرار این معامله بود و مشروط علیه همچنان این معامله را لرزان نگه داشت، پس تخلف کرده است و مشروط له خیار تخلف شرط دارد. این اساره نظر مرحوم شیخ است که ادیان پذیرفتن که در صورتی خیار تخلف شرط هست که ما قائل به حکم وضعی باشیم، یعنی بگیم اگر او معصیت کرد و گفت فسختو، این معامله به هم بخورد، این فسخ نافذه. ولی اگر گفتیم تکلیف محض است، اگر بگوید فسختو، معامله همچنان ثابت است، چیزی از مشروط له تفویت نشده تا او خیار تخلف شرط داشته باشد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. رو فرمایش مرحوم شیخ نقدی شده، اون اینه که شما فرمودید اگر ما گفتیم شرط اسقاط تکلیف محض است و وضع را به همراه ندارد، وضع را به همراه ندارد، این خیار تخلف شرط ندارد، این سخن درست نیست. چرا؟ برای اینکه خیار حق است. اینکه شما شرط نتیجه که نکردید، نگفتید به شرطی که تو خیار نداشته باشی، گفتید به شرط اینکه خیاری که داری این خیار را اسقاط بکن، ولو اسقاط هم نکرده. مبنا هم همین است که حکم تکلیفی است، حکم وضعی نیست. ولی خب احتمال موت هست، یک، که همونجا او بمیره. دو، این خیار چون حق است به ارث میرسد، پس وارث او شده صاحب خیار. این دو. سه، پدر تعهد سپرده که فسخ نکنه، پسر که تعهد نسپرد. چهار، این پسر را فسخ بکنه، معامله به هم میزنه، پس این معامله در معرض زواله، ولو بر مبنای این که ما قائل به حکم تکلیفی محض باشیم. این معامله مهم وقتی احتمال این است که پدر با ایست قلبی در اون مجلس بمیره، همونجا خیار به پسر برسه، همونجا پسر که با هوش اقتصادی است بگه فسختو، معامله از بمیره. پس بنابراین با اینکه خیار تکلیف محض باشد، باز در معرض زوال هست، بنابراین مشروط له خیار تخلف شرط داره. این نقدی که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد کردن تام نیست. چرا؟ برای اینکه درست است که خیار حق است، درست است که حقوق به ورثه ارث میرسد و مورث در این گونه از موارد مقوم حق نیست بلکه مورد حق است، مثل اینکه حق بهره برداری از یک موقوفه، اگه کسی طلبه بود و حق داشت که از این حجه استفاده کند، خب این حق قائم به این شخص است و این شخص مورد و مصرف نیست، مقوم حق است. حالا اگه پسر طلبه نبود که نمیتونی جای پدر بیاد بشینه که بگی چون پدرم تو این حجه بود، که این پدر که روحانی است و طلبه است مقوم حق است، نه مصرف کننده و مورد حق، دیگه به پسرش ارث نمیرسه. موارد دیگری که وقف از این قبیل باشه همین حکم داره. خب پسر خیار رو ارث میبرد، اما با همه لون و قیدش اگر این خیار حق مطلق بود به اطلاقه به ورثه میرسه، حق مقید بود با قیودش به ورثه میرسه. این پدر خیار مجلس داشت، یک، دو، تعهد سپرده است که این خیار را اسقاط کند، یک حق ملون مشروط علامتداری را پدر مالک بود، این حق با این خصیصه به خصوصیت به پسر ارث میرسه. نه اینه که حالا پسر بگه من که تعهد نسپردم پدر تعهد سپرد، خیر، این تعهد سبقه خاص داد به این حق، این یه حق مخصوصی شد نه حق مطلق. بله اگر پدر تعهد نسپرده بود مرده بود، خیار مجلس بل اطلاق به پسر ارث میرسید، اما پدری که تعهد سپرده این خیار را ساقط کند، این خیار مشروط الاسقاط به پسر میرسد نه خیار مطلق. اگر یک کسی خانه ای داشت، این خونه را اجاره داد، بعد مرد، حالا ما بگیم این پدر اجاره داد به من چه؟ یا خانه ای رو پدر به رهن گذاشت، پسر اون خانه را ارث برد، بگد که خانه را پدر رهن گذاشت به من چه؟ این حق وقتی به عین تعلق بگیرد اون عین را از آزاد بودن میاندازد، یه عین مقیدی به ورثه میرسد. اجاره همینطور است، رهن همینطور است، حقوق دیگر همینطور است، شرط اسقاط هم از همین قبیله. بنابراین پسر نمیتواند بگوید که پدر خونه رحم گذاشته به من، چی حال ملک منه؟ این نمیتونه بگه. پس فرق ندارد چه ما قائل بشیم به این که اگر حکم تکلیفی محض بود این عین آزاد است و به پسر هم عین آزاد میرسد، منتها شرط اون حکم تکلیفی، بله حکم تکلیفی مخصوص پدر هست، اما حکم وضعی این چنین نیست که ما بگیم حکم وضعی مال پدر بود مال پسر نیست اینا، یا امثال ذالک. حتی حکم تکلیفی هم که باشه باز بالاخره احیانا اون عین رو مقید میکنه. فتحصل که شرط فعل مثل شرط نتیجه باعث میشه که شخص مقید باشه الا ولابد خیارش رو اسقاط بکنه، و اگر اسقاط نکرد احتمال این که مشروطون له خیار تخلف داشته باشه هست. میمونه یک بخش پایانی و اون این است که خیار مجلس یه دلیل تعبدی دارد و اون البیانه بالخیار ما لم یفترق، اما خیار تخلف شرط دلیلش چیه؟ مگه با یه نص خاصی داریم که یا ای الذین آمنو هر جا شرط کردید کسی تخلف کرده شما خیار دارید؟ یا غرایز عقلا و بنای عقلا بر این است همون رمشاره امضا کرده، ادله عام نظیر لا ضرر و امثال ذالک هم اونا رو پشتیبانی میکنن. بسیار خوب، پس دلیل خیار تخلف شرط قاعده لا ضرر و امثال ذالک است، یک. و دلیل خیار که خیار تخلف شرط که لا ضرر و امثال ذالک است، اینا دلیل امتنانی است نه تحمیلی. یعنی لا ضرر میگوید شارع مقدس میخواهد یک منتی برای مشروط برای نسبت به مشروطون لا اعمال بکند، باید شما متضرر نشید، حق داری معامله رو به هم بزنی در سطح شرط خیاطت و امثال خیاطت. پس خیار تخلف شرط دلیل خاص نداره، یک دلیلش گذشته از غرایز و اغلا، لا ضرر است. دو، این لا ضرر تحمیل است برای مشروطون علیه، ما رو قبول داریم، اما نسبت به مشروطون له امتنان و ارفاق است. چون امتنان و ارفاق است، باید ببینیم در اینجا مورد امتنان و ارفاق است یا نه. ببینیم اینجا مورد امتنان و ارفاق نیست. چرا؟ برای اینکه مشروطون له قبلا همه جوانب این معامله را بررسی کردید، این معامله به سود اوست و تنها چیزی که پیش بینی میکرد از اون راه متضرر بشه فسخ طرف مقابل است که در مجلس او فورا فسخ بکنه. برای اینکه جلوی این ضرر احتمالی را بگیره، از طرف خودش تعهد گرفته که خیار خودش فسخ بکنه که این معامله از لرزش بیفته بشه لازم. پس مشروط له خواهان تثبیت این معامله است، خواهان لزوم این معامله است. ما دوباره بیای بگیم چون مشروط علی تخلف کرده شما میتونی معامله رو به هم بزنی، ما که اطلاقی نداریم، عمومی نداریم که خیار تخلف شرط ثابت کنه. دلیلش لا ضرر است، یک این لا ضرر هم امتنانی است، دو اینجا هم جای امتنان نیست، برای اینکه مشروط الله تمام کوشش میکنه که معامله ثابت باشه. ما در اینجا باز علیه میلو بگیم شما خیار داری که معامله به هم بزنی، اثبات خیار تخلف شرط برای مشروط لهی که خودش با تمام کوشش میخواد این معامله رو تثبیت بکنه، این مطابق با ارفاق و منت نیست. لذا دلیل یا یقینا نمیگیره یا در شمول شک داری، مگر اینکه بگیم به فرمایش شیخ در استاد که موضوع فرق کرده. چرا؟ برای اینکه این شخص نسبت به خیار مجلس نگران نیست، میخواد تثبیت کنه، اما نسبت به خیار تخلف شرط از کجا ما بفهمیم به اینکه اگر ما دست او رو باز بگذاریم برخلاف امتنانه، از کجا بفهمیم؟ چرا جلوی قاعده لا ضرر رو بگیریم؟ چرا جلوی اثر تخلف شرط رو بگیریم؟ بنابراین احتمال اینکه در این گونه از موارد او خیار تخلف شرط داشته باشه همچنان هست. فتحصل شرط سقوط که باشه، این خیار اصلا ساقط شده است. شرط فعل باشه، چه شرط ترک فسخ چه شرط اسقاط خیار، در هر دو صورت حکم وضعی رو به همراه داره. در صورت شرط ترک فسخ، اگر چونچه او فسخ کرد فسخ نافذ نیست، منتها این شخص میگه حالا شما معصیت کردی تخلف کردی، ممکنه منم کسی که زیر امضاش میزنه با او حاضر نیستم معامله بکنه، خیار تخلف شرط ممکنه برای او باشه. لکن در قسمت شرط اسقاط خیار تخلف شرط راه داره و برخلاف امتنان هم نیست. والحمدلله رب العالمین.